بخش 38.
راوی علی.
هنوز خورشید غروب نکرده بود که با دو ماشین پر از گلوله‌های RPG و فشنگ برگشتیم. یکی که بعد فهمیدم نامش حسین بادباز، از تپه پایین آمد و جلوی من را گرفت. بعد سوار شد و گفت:
تونتر برو آشف، تونتر.
دیده درستی نداشتیم. با اینکه گرد و غبار روی شیشه ها مدام با برف واکن کنار می رفت، آنقدر به صحنه درگیری نزدیک بودیم که وقتی چند گلوله اطراف ما منفجر شد و گفتم چقدر خونپاره می زنن، بادپا گفت:
بیشترشون نارنجک تفنگیه داداش.
کنار تپه بلند به دستور بادپا ایستادیم. شش نفر تو دو ماشین بودیم. از بالای تپه یکی دست بلند کرد و خواست مهمات برسانیم. چهار نفرمان که من و شیخ علی هم یکی از آنها بودیم، پشت هم به سمت بالا حرکت کردیم و گلوله های خونپاره و فشنگ ها را رساندیم. حسین بادپا با ماشین دیگری به سمت تپه بعدی رفت. همه مهمات را روی پنج یا شش تپه تقسیم کردیم. به یکی از تپه ها که رسیدیم، در میان چند رزمنده جوان تنومند با ریش های بلند و موهای ژولیده برگشت و نگاهمان کرد. بعد بلند شد و RPG را روی دوش گذاشت و با نعره شلیک کرد. همه نگاهش کردیم. گفت:
خب چرا استا شده اید؟ چه سعی میکنید؟ هراس دارید؟ گلوله بیارید. نام خدا هیچ تکون خورده نمیتونند.
شش گلوله RPG جاسازی شده توی کیف قهوه‌ای را از پشت ماشین برمی‌دارم و میبرم به سمتش. تپش قلبم شتاب گرفت و انگار میخواهد از سینه‌ام بیرون بزند. نفس زنان میرسم و همراه گلوله‌ها دراز میکشم روی زمین. میخندد و با انگشت خورشید را نشان میدهد. سر بالا میکنم. نورش تون نیست اما چشمم را میزند. میگوید:
خورشید جرأت غروب ندارد تا گریان شوند و پس روند. کاری میکنیم که زیر یک تا پیراهن و تنبان بمانند.
بعد برمیگردد و لبخند زنان نگاه هم میکند و با مکس میگوید:
ترس داری؟
نه ترس ندارم. شما خوب جسور میمانی، خوب هم گپ میکنی. بچه کجا هستی؟
بچه مزار هستم.
هنوز نفسم آرام نگرفت و به سختی کلمات را ادا میکنم. خیر انشالله، نام خدا خوب جنگ میتوانی. اهمیتی به حرفم نمیدهد. میگوید:
نفس نداری؟ آرام پس شو پایین، مراقب بمان لط نخوری.
میبایست برمیگشتیم و دوباره مهمات میآوردیم، اما مثل آدمی که ناراحت است بارش را روی دوش دیگری گذاشته یا از وظیفه‌اش فاصله گرفته، خجالت کشیدم برگردم. برای همین در سر و زیری تپه با صدای بلند از شیخ علی خواستم سلاحش را به من بدهد و بگذارد همینجا بمانم. گفت:
باید بیای کمک، ماندنت چه فایده داره؟
تا گفتم چرا فایده نداره؟ با تشر گفت:
همین که گفتم.
هنوز صد متر از راه برنگشته بودیم که چشمم افتاد به دستی که در سایه شکاف بین دو تپه در هوا تکان می‌خورد. از شیخ خواستم بایستد. ماشین هنوز کاملا متوقف نشده بود که پایین پریدم. نزدیک که شدم دیدم تیر یا ترکش کتف رزمنده افغان را دریده. خودش در کوله پشتی باند و گاز داشت. جای زخم‌ها را بستم اما خون بند نمی‌آمد. چفیه را از دور گردن درآوردم و جای زخم را محکم کردم. میخواستم روی کول بگذارم که اشاره کرد به نقطه دیگری و گفت:
آنجا یکی برخاک افتیده.
رفتم به همان سمت. به دوش کشیدن مهمات و بالا پایین شدن از تپه ها رمقی برایم نگذاشته بود. با قدم های خسته و کند نفس زنان رسیدم و دیدم یکی پشت به هوا افتاده و صورتش کاملا در خاک فرو رفته. فقط دو سه متر با او فاصله داشتم که نتوانستم جلو بروم. تا جثه کوچک و قامت چریدهش با آن موهای سیاه و صاف را که حالا از خاک پوشیده شده بود دیدم، ناگاه انگار منجمد شدم. بهت زده سر جایم ایستاده بودم و گفتم: خدایا نکنه کریم باشه. دست و پایم لرزید تا شیخ علی سرش رو بلند کرد و با چفیه خون قندیل بسته روی صورتش رو پاک کرد. فریاد زدم: کریم! زانوهایم سوس شد و نشستم. با کف دست صورتم رو پوشاندم و هق هقم بلند شد. دیگر هیچ چیز نفهمیدم، حتی اینکه که کی برخواستم و چگونه سوار ماشین شدم تا برگردم و خودم را در اتاق حبس کنم. تصویرش از پیش چشمم محو نمی شد. حرفایی که در همون برخورد اول در فرودگاه زده بود مدام در گوشم تکرار می شد: حال یک رقم دیگر شده ای؟ خب کمتر بدو بدو کن. مجبور هستی مگر؟ چرا ساکت مانده ای؟ خب برو رخت را شسته کن، سرحال بمانی. نوکرت کریم هستم، شما چی نام داری؟
تا
فردای آن روز که مهدی صابری و سید ابراهیم آمدن سراغم با هیچ کس حرف نزدم و هیچ کس هم نگفت چگونه محاصره را شکستن و حتی به شب نکشیده تکفیری ها را مجبور کردن چند کیلومتر هم از مواضع قبلیشان دورتر بروند. انگار نمیخواستم روحیم برگردد و مثل قبل آرامشم را حفظ کنم که وقتی نزدیک نماز ظهر ابوبشیر و حاج مهدی میآیند و پیدایم میکنند آنگونه واکنشم تون نباشد تا مجبور شوند تهمت جاسوسی بزنند و با آن وضع از سوریه اخراجم کنند.